ساعت 21 اینجا شبکه رادیوی تهران، چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون همکاران ما برنامه زنده و مستقیم چراغ رو تقدیمتون میکنن.
همه خوشحال و میخونیم ایران ما، هوشیار لیدان ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با، هوشیار لیدان تیم ملی بود، نور امید پیروزی تو قلب ما، هوشیار لیدان ایران زیبا، هوادار تو میمونیم ما، با
بالینا خوشحالینا.
هاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون، چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آورد، پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی. چرا؟
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب. امیدوارم که از این لحظه فرصت کافی داشته باشید تا همراه ما باشید با چراغ چهارشنبه سوم بهمن ماه از رادیو تهران. ما امشب میخواییم درباره یکی از موضوعات بسیار مهم در شهر تهران صحبت بکنیم، مسئله ای که دامنگیر همه ماست و دیگه مدیر و مسئول و مردم عادی نمیشناسه، و اون هم مسئله محیط زیسته و آلودگی هوا. وقتی که از محیط زیست صحبت میکنیم دیگه همه در یک شرایط قرار میگیریم، همه در یک موقعیت هستیم. میخواییم درباره این مسئله صحبت بکنیم، ببینیم که در سال آینده، در سال 98 چه وضعیتی خواهیم داشت، آیا این زباله های صنعتی که در شهر تهران هستن به صورت اصولی دفن یا دفع میشن، زباله هایی که دیگه مبتلا به جوامع صنعتی و تکنولوژی امروز، زباله های الکترونیک از باتری ها بگیرید تا مسائل مختلفی که وجود داره. و در خیلی از جاهای شهر تهران، به ویژه وقتی به سمت جنوب شهر میریم، جنوب غربی بیشتر و جنوب، بوی بدی در فضا همیشه پراکنده است. حالا بخشش ممکنه به فاضلاب ارتباط داشته باشه، بخشش ممکنه به امهای زباله ها ارتباط داشته باشه و مسائل مختلفی که وجود داره. موضوع بحث ما امشب اینه، شما هم ما رو همراهی بفرمایید و قطعا دیدگاه های شما هم بسیار مهمه برای ما که در برنامه درباره اونها صحبت خواهیم کرد. خب ما وقتی که درباره محیط زیست صحبت میکنیم، خیلی وقتا متاسفانه در کشور ما با جریان‌های سیاسی درگیر میشه و حالا احزاب و نمیدونم حزب‌های مختلف و گروه‌های سیاسی هم درگیر این ماجرا میشن. اما مسئله اینه که محیط زیست دقیقاً از اون موضوعاتیه که کاملاً با فضاهای اصطلاحاً فراجناحی ارتباط پیدا میکنه و هیچ ربطی به هیچ جناح سیاسی نداره. وقتی که از محیط زیست داریم صحبت میکنیم، از نسل آیندهی صحبت میکنیم که امروز تحت تأثیر این آلودگی های بسیار زیاد هستند. آلودگی هایی که دیگه از آلودگی های دود گازوئیل و نمیدونم بنزین و سوخت ناقص اینها فراتر رفته و آلودگی های صنعتی و الکترونیکی هم بهش اضافه شده. ما در شهری زندگی میکنیم که ویژگی طبیعی منحصر به فردی داره. از سمت شمال و شرق و جنوب شرقی در حصار کوه‌ها قرار گرفته. جریان باد برای این شهر بسیار حیاتیه. پارسال اگه یادتون باشه بحثی مطرح شد سر این که برج‌های غرب تهران جلوی باد رو میگیرن. اما خیلی وقتا بعضی از اظهار نظرهایی که درباره محیط زیست تهران میشه، ذهن رو به این سمت میبره که آیا واقعا قرار کاری انجام بشه برای بحث آلودگی هوای تهران یا نه. ما از آسمان و زمین الان دچار آلودگی هستیم و این آلودگی محیطی دیگه صرفاً به این بر نمیگرده که مثلا آسمانمون غبارآلود بشه، بلکه در خاک هم آلودگی ایجاد کردیم و اون نظام صنعتی که در برخی از نقاط شهر تهران، در حاشیه شهر تهران شکل گرفته، شهرک‌های صنعتی که خیلی وقتها بدون مطالعه کارشناسی در حوزه محیط زیست داره گسترش پیدا میکنه، اینها همه عوامل متعددیه که ما میخواییم امشب صحبت بکنیم. مهمانانی داریم که با اونها گپ میزنیم، بحث میکنیم و منتظر دیدگاه‌های شما هم خواهیم بود و راه‌های ارتباطی برنامه که میشناسید 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و 2265-2465-2265-2466 هم شماره تلفن هایی که در اختیار شماست. با ما از محیط زیست تهران بگید. خب مثل همیشه همراه بشیم با علی البرزی، ببینیم از دل اخبار چه چیزی رو برای ما انتخاب کرده. سلام.
سلام بر شما جناب آقای اسلام‌زاده عزیز. خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در برنامه چراغ. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظاتی سرشار از آرامش رو پیش رو داشته باشید. خب در مورد موضوع برنامه، خبرها در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها بسیار زیاده به دلیل اهمیت موضوع محیط زیست، اما من یه نکته جالبی رو دیدم در یکی از خبرگزاری‌ها آقای اسلام‌زاده در مورد ساعت فراموش شده تهران. ساعت 21 ساعت فراموش شده تهران عنوان شده. حالا چرا 21؟ همونطور که شما شهروندان عزیز و شنوندگان محترم اطلاع دارید، از قدیم اعلام می شد که ساعت 21 زباله ها رو باید درب مناظر قرار داد تا ماموران شهرداری نسبت به جمع‌آوری اونها اقدام کنند. اما چند وقتیه که کارشناسان و حوزه شهری گفتن که متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان به این ساعت توجه ندارند و زباله رو هر زمان که میخوان، هر زمان که اراده میکنن، پشت درب منزل میذارن یا در سطرهای زباله قرار میدن. از قدیم اگر یادتون باشه تبلیغاتی در از طریق همین رسانه ملی پخش میشد برای قرار دادن زباله در ساعت 21، اما اونطور که کارشناسان میگن این روند متاسفانه فرهنگش به هم خورده و ما نیازمند یک فرهنگسازی مجدد نسبت به این ساعت مهم هستیم. حالا چرا مهم؟ از این رهاست که وقتی ساعت 21 قرار داده میشه زباله ها پشت درب منازل، چرخه جمع‌آوری زباله منظم‌تر انجام میشه و باعث میشه که هیچ زباله‌ای در سطح شهر باقی نمونه. اما اگر که صبح یا هر ساعت دیگه این زباله رو قرار بدیم، طبیعتاً لطمه اصلی رو به محیط زیست شهرمون زدیم و چهره شهر رو به قول مثال خراش میدیم با این فرهنگ. کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارن که ساعت 21 تهران باید احیا بشه. فراموش نکنید. بخش بعدی هم با شما با خبرهای گوناگونی همراه هستیم.
خیلی متشکر.
به خاطر پشتیبانی از زیرساخت‌های ایجاد هوای پاک، در سال 97 28 روز هوای پاک بیشتری نسبت به سال گذشته داشتیم و هیچ روزی به دلیل آلودگی هوا تعطیل نشد.
روز جهانی محیط زیست یه رویداد سالانه است که 5 ژوئن هر سال تو تهران برگزار میشه. هدفش هم بالا بردن آگاهی جهانی در مورد اهمیت محیط زیست سالم و سبز توی زندگی انسانه. حل مشکلات محیط زیستی با اجرای برخی اقدامات جشن گرفته میشه. این جشن ها به منظور توانمندسازی مردم برای افزایش مشارکت اوناست، البته در جهت توسعه پایدار و متوازن و از همه مهمتر ارتقاء بینش جوامع مختلف. به طور مثال حذف آلودگی های پلاستیکی تو روز جهانی محیط زیست تو دستور کار قرار گرفت. البته نباید این نکته رو فراموش کرد که شهر تهران در معرض خطرهای آسیب پذیر محیط زیستی زیادی هم است.
خدمت شما عرض شود که حدود ساعت 16 یک بوی مشمئز کننده در سطح شهر انتشار یافته بود. خب ما هم در مرکز شهر بودیم و از شهروندان عزیزم گزارش مختلفی دریافت کردیم که یک بویی به صدر انتشار پیدا میکنه. دستور داده شده همه کارشناسان محیط زیست در هر نقطه‌ای که در شهر تهران سکونت دارن مسئول شدن که منطقه رو پایش کنن که ببینیم منشأ این بو از کجاست. ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران هم از بعد از این بو تقریبا یک حدود 40-50 واحد افزایش آلایندگی رو نشون میدن و الان هم شرایط ناسالم برای گروه های حساس هست، نه برای همه گروه ها.
توجه به مقوله کاش درخت یا مشارکت گرفتن از مردم، به خصوص جوانان تهران، برای رشد بهبود محیط زیست. به طور مثال یک مدرسه تو تهران به جای دو زنگ با یک درس تو طول هفته یک زنگ به اردو رفته و کاشت درخت مشغول میشن، یا دور هم جمع میشن تا آلودگی های پلاستیکی محیط زیست رو از بین ببرن، که این در نوع خودش خیلی جالبه.
از وظایف سازمان محیط زیست حفظ روح نسل‌های آتی است. دیدین که به چه نحوه این محیطبان های جانورکه حافظان روح نسل‌های بعد هستن، با چه مشکلاتی حفاظت میکنن از منابعی که بچه های ما، نواهای ما باید از اون برخوردار بشن.
توجه به مسائل محیط زیست اول تو سطح یک فرد به سطح خانواده و بزرگتر به سطح جامعه میرسه. انجیو های مختلف با هدف بهبود سطح کیفی محیط زیست در حال کار کردن هستن. استارتاپ های مختلف هم به منظور کاهش آلودگی های محیط زیست وارد عمل شدن. در کنار مردم و این انجیو ها، برنامه های اصلی مسئولین تهران برای رشد توسعه محیط زیست و از بین رفتن این آلودگی ها چیه؟ چه برنامه مدونی برای افزایش آگاهی و مشارکت مردم تهران برنامه ریزی شده؟ ما از سال 1350 برای ایجاد محیط زیست سالم تمایل جدی نشون دادیم. هرچند که کسی انتظار نداشت که رشد اقتصادی رو فدای محیط زیست کنیم، اما برنامه‌های کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست با برنامه‌های مختلف توسعه ترکیب باید فعالیت‌های زیست محیطی رو بخشی از توسعه ملی ترقی کنیم. تا روزی که محیط زیست رو از اقتصاد و اقتصاد رو از محیط زیست جدا کنیم، شاهد آسیب‌های جدی این فضا خواهیم بود. نظر شما چیه؟
21:15 دقیقه است. شما برنامه چراغ رو میشنوید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که یکی دو روز پیش در 20th همایش ملی صنعت و خدمات سبز حضور داشت گفته وارد 40th سال انقلاب کشور شدیم. کشور در بخش‌های فراوانی توسعه پیدا کرده، تقریبا در همه بخش‌ها توسعه متناسبی نسبت به عمر انقلاب پیدا کردیم. در بخش بهداشت، در بخش صنعت، در بخش خدمات عمل کرده قابل دفاعی داشتیم. تنها حوزه‌ای که نه تنها وضعیت بهبود پیدا نکرده بلکه قربانی توسعه هم شده محیط زیست کشور. عمر متوسط ایرانی‌ها 20 سال اضافه شده و بی‌سوادی در حال محو شدنه. نیروی انسانی نسبتاً متخصص در کشور فراوانه. وضعیت ارتباطات و زیربناها بهبود پیدا کرده و اینگونه گفته آقای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ولی خدا وکیلی من به عنوان سازمان محیط زیست نمیتوانم امروز بگویم که دستاورد 40 سال حفظ محیط زیست در کشور چه بوده است. فرسایش خاک را بگویم یا وضعیت آب را، وضعیت پوشش جنگلی و پوشش سبز را بگویم یا آلودگی هوای کلان شهرها را، بهره‌وری انرژی را بگویم. متاسفانه بعد از کشور روسیه ما هدردهترین کشور جهان هستیم. شدت انرژی در این کشور ضریب 23 دهم را دارد، بعد از روسیه که 32 دهم است. حتی از کشورهایی مثل عربستان در بخش انرژی کم بهره برتر هستیم. خب این مقدمه‌ای بشه برای صحبتمون با آقای کسایی زاده، روزنامه‌نگار اجتماعی، تا درباره مسئله محیط زیست با ایشون صحبت بکنیم. آقای کسایی زاده سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. طبق گفته رئیس سازمان محیط زیست، عملکرد غیر قابل دفاعی رو این سازمان داشته و این اصلا خوشایند نیست که رئیس یک سازمانی بیاد و اینگونه بگه. البته از یک جهاتی انگار یه فرار رو به جلو محسوب میشه برای رئیس سازمان محیط زیست که توی یه همایش رسمی و علمی بخواد اینگونه صحبت بکنه و انگار شانه خالی میکنه از مسئولیت هایی که بر دوشش هست. دیدگاه شما رو بشنویم.
اولا که آقای کلانتری یک شخصیت سیاسیه که حالا حزب کارگر گذاشتش منصوبش کردن، اصلا نمیتونیم روی اینها اسم مدیر محیط زیست بنام. همونطور که رئیس قبلی آقای محمدزاده هم چون تو ستاد آقای احمدی نژاد بود رئیس شدن، همونطور آقای خانم جوادی و دیگران. اصلا ما در محیط زیست صحبت نکنیم، ما در مورد این میخوایم صحبت کنیم که برنامه و قانون چی گفته و چه کسی بر این برنامه نظارت میکنه. ما با عنوان خبرنگار، روزنامه‌نگار اصلا کاری نداریم مدیر و مسئول کیه. ما یه برنامه دستمون میگیریم، میگیم که آقای محترم برنامه کشور، برنامه شما توسعه چی گفته و تو چی کار داری میکنی. ما توی تهرانمون 407 واحد آلاینده داریم، چیزی که سازمان برنامه و سازمان تجارت شناسایی کرده. به عنوان مثال مردم تهران بدونید که پالایشگاه تهران به عنوان یک واحد آلاینده امسال 80 میلیارد تومان باید عوارض بدن. به کی؟ به تهران. بابت چی؟ بابت اینکه ما برای کارش آلودگی هوا از این پول استفاده کنیم. آیا داده؟ به کی داده؟ چه کسی نظر به این پول داره؟ آقای پورسید آقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران میلیاردها تومان پول از ترافیک گرفته. کجا هزینه شده؟ چه کسی شفاف سازی میکنه؟ مردم کجا میتونن خروجی این هزینه ها رو ببینن؟ نکته بعد این که طبق بررسی که خودم به عنوان خبرنگار انجام دادم، برخی از معادن تهران که سمت جنوب شهر بود رفتم دیدم، مثل معادن شناماسته 60 متر عمق زمینه کندن. خب میبینید چه رانشی برای زمین و چه مشکل زیست محیطی در پی داره، اما چه کسی نظارت میکنه بر این معادن تهران؟ بله. فقط موقع آلودگی هوا که میشه میگن معادن تعطیله. من هر وقت که کارگروه استانداری گفت معادن تعطیله، خودم شخصا رفتم دیدم معادن باز بودم، هیچ کسی هیچ کاری نتونسته بکنه. نکته بعد در مورد نیروگاه و کارخونه سیمانی که جنوب تهران، اینا هم آلاینده‌اند. چرا بر کارخونه سیمان فقط 400 میلیون تومان در سال مثلا عوارض بده؟ ما تو قانون برنامه ششم داریم و تو قانون کشورمون داریم که 1% از عوارض فروش پتروشیمی‌ها بعد برای رفع آلودگی باشه. آیا روغن بهرانی پول میده؟ آیا پتروشیمی‌ها این پول میدن؟ نه نمیدن. کی نظارت داره؟ هیچ کس. نکته بعدی این که تو برنامه شما توسعه نوشته شده ما باید سالی 10% موتورسیکلت بنزینی خارج بشه و برقی بیاد. کو برقی؟ خودمون خدا وکیلی تو تهران داریم حرکت میکنیم، چند بار تو خیام ولیعصر انقلاب این وقت موتور برقی دیدیم؟ ندیدیم. تو یه موتور برقی قیمتش 100 میلیون تومان 50 میلیون تومان هست، چه کسی تفصیلات میده؟ کی میتونه بخره؟ من تو نمایشگاه حمل و نقل ترافیک که بود همین چند وقت پیش رفتم نمایشگاه، دیدم یه دونه قرفه بیشتر نداره موتور برقی. با رئیس صحبت کردم داشت گلیه میکرد، میگه بابا من موتور طوری که 2 میلیارد هزینه کردم هیچکی نمیاد بخره ازم، پیه که بازپای ما یا شرکت های دیگه نمیتونن این موتور رو تامین کنن. نکته بعد در مورد شبکه های صنعتی تهرانه، همین شبکه صنعتی شمس‌آباد که بنده 2 ماه پیش رفتم گزارش تهیه کنم به خاطر زباله هایی که خیلی جالب مردم تهران بدونن، این شبکه صنعتی کار سنگ انجام میده. سنگایی که برش داده میشه زباله تولید میکنه، زباله‌هاش یه خاکه‌ها و برادهای سنگه، اینا رو با آب قاطی میکنن داخل کانتینر میریزن، بعد مثل خمیر میریزن رو هم دیگه. این رو هم ریختن‌ها در 10 سال اخیر شده یک تپه 50 متری. من با خودرو شخصی خودم روی تپه رفتم داشتم عکس میگرفتم، نیروهای حفاظتی شبکه صنعتی دنبال من تیر هوایی میزدن، من با ماشین فرار کردم تا دم در شبکه صنعتی، یعنی کارت خبرنگاری نشون دارم، تهدیدشون گرفت آقا دست من بزنید طبق قانون مطبوعات 6 ماه حبس دارید. با این تهدید من آزاد کردم، یعنی بازداشتم میکرد. چرا تو با چه اجازه اومدی داری زباله ما نگاه کنی؟ رفتم به همین آقای کلانتری رئیس مجلس تهران گفتم، ایشون خودش داشت مینالید میگه ما از شرکت صنعتی شمس‌آباد شکایت کردیم، حکم دادگستری داریم، اما بازم اینا شکایت انجام نمیدن. یعنی من میخوام در مورد محیط زیست صحبت کنم، سر پرسودهایی دارم و دل پردرد دارم، چون واقعا دارم در تهران میگردم. الان یکی از وظایف یعنی بخش 9 ماده 38 قانون ششم توسعه گفته که محیط زیست موظفه که حریم روستاها و شهرها و شهرداریها و دهیاریها رو بر عملکرد نظارت کنه. خود وکیل مردم تهران، برید حسن‌آباد فشلپویه، برید کهریزک، جنوب تهران، حتی این ور برید پردیس، برید دماوند، چقدر زباله ساختمانی کامیونا ساعت 12 شب بعد آزادن، میرن زباله رو میریزن، هیچ کس نظارت نمی کنه و این زباله ها تبدیل به ریزگرد.
بله. خب الان سازمان محیط زیست و تیم و گروهی که حالا فارغ از هر جریان سیاسی که مسئولیت اداری سازمان محیط زیست رو داره، چون همیشه ما شاهد این بودیم که سازمان محیط زیست قربانی یه سری از سیاست ها میشه و برنامه هایی که حالا به صورت جناحی در دولت ها شکل میگیره و به هیچ دولتی هم انگار رحم نمیکنه. این ماجرا برنامه دارن، یعنی پلنی دارن که بخوان در سال آینده جلوی این ماجرا رو بگیرن؟ شما چیزی شنیدین در اخبار و گفته ها؟
استان، یعنی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تهران کار خوبی کرده، اومده برای هر شهرستانی سند توسعه نوشته.
بله.
سند توسعه، برنامه‌شون توسعه. تو این سند توسعه به محیط زیست تهران یه سری بودجه داده که از این بودجه بازرساشون رو افزایش بدن و نظارتشون رو بیشتر کنن. این رو من خودم از زبان‌های کلانتری شنیدم چند روز پیش، خیلی خوشحال شدم، به شرط اینکه این گشت‌ها ایجاد بشه. اتفاقا من با آقای علیپور مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران میگفتم، میگفتم که چه خوبه که شهرداری تهران پلیس آب داشته باشه، پلیس محیط زیست داشته باشه، این همه نشتی آب داریم، این همه مصرف برق. یادتون یه موقع یک چالش ایجاد شد، مردم عکس میگرفتن از سازمان ها و نهادهایی که لامپاشون روشن بود شبا، دیگه این چالش از بین رفت. این مشکل ما، مشکل ما بحث نظارتیه و از مردم هم واقعا خواهش داریم که تو فضای مجازی بیان اینها رو عکس بگیرن و این چالش رو ایجاد کنن. هر جایی که مشکل محیط زیستی، واقعا ما تو آمریکا، کانادا، هلند، فنلاند نگاه میکنیم، مردم یه چالش زیست محیط رو ببینن سریعا در فضای رسانه‌ای. این قضیه که چندین سال پیش تو بحث نشت نفت بود، شرکت نفتی تو آمریکا چه بلایی سرش آوردن و چه قرامتی داد، اینها رو ما خودمون هم متأسفانه خود ما مردم هم توجه نمیکنن، عبور میکنن ازش.
درسته. خب ما میخواییم با آقای مهندس محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران هم صحبت بکنیم. این نکات رو هم مطرح میکنیم و در باره مسائل هم صحبت خواهیم کرد با ایشون. خیلی سپاسگزارم آقای کسایی زاده که همراه ما بودید.
خدا نگهدار.
21:25 است. چراغ رو میشنوید. شما دوستان عزیز هم با 3094 از محیط زیست تهران برای ما بگید و بخش دیگر اخبار با علی البرزی.
این وضعیت بوی نامطبوع فرودگاه امام خمینی هم داستانی شده این روزها. امروز استاندار تهران اومدن یه سری توضیحاتی رو داده در مورد انتشار بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه امام خمینی. تا چند روز پیش دلایل و علل گوناگونی اعلام می‌شد برای این موضوع، اما امروز استاندار تهران آقای محسنی بندپی اومده گفته که به دلیل اینکه باد غالب در تهران از سمت غرب به شرق وزیده میشه، در مسیر فرودگاه امام خمینی چند کارگاه تولیدی و دامداری وجود داره که معمولاً پساب و زباله‌های این مراکز در اثر وزش باد به سمت تهران میاد و باعث میشه که در مسیر فرودگاه امام بوی نامطبوع همیشه وجود داشته باشه. آیه استاندار گفته که با هماهنگی که با سازمان محیط زیست داشتیم قرار شده که این موضوع به جد پیگیری بشه، چون که یکی از دغدغه ها و مطالبات شهروندان تهرانیه. بسیار خوب، تا انشاءالله تا بخش بعد.
متشکر. خب همونگونه که گفتم با جناب مهندس محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفتگو میکنم درباره وضعیت محیط زیست تهران. میخواستیم با خود آقای کلانتری صحبت بکنیم، ایشان مثل که در پرواز هستند و وظیفه این گفتگو به عهده آقای رستگاری افتاد. آقای رستگاری سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. از اینکه در خدمتتون هستم خیلی خوشحالم.
خیلی متشکرم. آقای کلانتری گفتند که ماحصل و کارنامه محیط زیست خیلی کارنامه درخشانی نیست و قابل دفاع نیست. خیلی خوب کار نکردیم در این زمینه. علت چیه آقای رستگاری؟ چرا نمیتونیم مثلا شهرک های صنعتی آلوده کننده، نمیدونم معادنی که هستن، سیمان، نیروگاه ها، پتروشیمی و همه این بخش هایی که به شدت آلاینده هستند و این آلاینده ها دیگه آلاینده هایی میشن که انگار دائمی هن، چرا نمیشه با اینها مقابله کرد؟ آیا سیستم های نظارتی ضعیفه یا بودجه نیست؟ چه اتفاقی میفته؟
ببینید، مباحث مشکلات زیست محیطی در واقع در تمام دنیا یکی از مباحث اصلی هستش که تمام کشورها درگیرش هستن. خب ولی بعضی ها تونستن موفق شدن مشکلات رو برطرف کنن، بعضی ها در حال برطرف کردن مشکلات هستن و بعضی ها مثل ما خب متاسفانه اشکالات جدی در مباحث زیست محیطی دارن. اصل داستان برمیگرده که ما آمایش سرزمین رو رعایت نکردیم و مباحث توسعه رو اولویت قرار دادیم به محیط زیست. کشورهایی که در واقع به مباحث توسعه رو اولویت میدن به مسائل زیست محیطی، در نهایت دچار مشکلاتی میشن که مجبور خواهند شد راهشون رو اصلاح کنند. ما هم الان نتایج در واقع توسعه ناپایدار و ناموزون رو در تمام مباحث زیست محیطیمون مشاهده میکنیم. خب بیشترین در واقع فرسایش خاک جهان رو ایران داره، شهرامون از مباحث مشکلات آلودگی هوا رنج میبرن، مباحث آب از لحاظ کمیت آب، نه حالا کیفیت خوشبختانه هنوز دچار مشکل نشده، ولی شاید بحث کمیت آب خیلی جدیتر از مباحث کیفیت آب باشه که خب ما تو این بحث ها هم دچار مشکل هستیم. ریشه تمام اینها برمیگرده به اینکه ما توسعه رو اولویت دادیم به سایر مسائل و توسعه ای رو در واقع در پیش گرفتیم که به دلیل اینکه ناپایدار بود و آمایش سرزمینی نداشتیم، حتی همون توسعه‌مون هم دچار مشکلات جدی شده. امروز می‌بینیم که منابع آبمون رو به دلیل عدم مدیریت صحیح